بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين القاسم محمد. بعد أهل بيته المعصوم، اولا با عرض تبریک سال روز ولادت حضرت صدیق کبرا سلام الله علیه، روز 20 جمادی میگن یه موقعی یک استفتایی میارن خدمت آیت الله بروجردی. آقای بروجردی میفرماید که دو تا غلط توی این استفتا هست، بعد میده به طلبه ها، همه دست به دست اینو میخونن، کسی غلطش رو پیدا نمیکنه. آخر بار ایشون میفرماید که غلطش اینه که نوشته 20 جمادی ثانی. اولا جمادی مؤنثه با یه ثانیه بگوین نه ثانی، ثانیه نه هم اصلا ثانی غلطه، باید بگوین آخره، ربیع الاول ربیع الثانی، جمادی الاولا جمادی الاخره، نه جمادی ثانیه. کلمه جمادی مؤنثه، جمادی الاخره هم درسته، نه جمادی ثانیه. به همون حال سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یه زمانی حوزه نجف جایزه تعیین میکنه برای بهترین کتاب درباره حضرت زهرا سلام الله علیها. سلیمان کتانی مسیحی بهترین کتاب رو درباره حضرت زهرا نوشت و جایزه نجف رو ایشون بود که کتابش به فارسی هم ترجمه شده، خیلی کتاب خوبیه. متاسفانه از بعد از انقلاب تا الان کتاب ندیدم چاپ بشه. فاطمه زهرا زهی در نیام، این کتاب برنده بهترین کتاب، جایزه بهترین کتاب درباره حضرت زهرا است، مال سلیمان کتانی. سال بعدش حوزه نجف جایزه تعیین کرد برای بهترین کتاب درباره امیرالمومنین علیه السلام، باز یه مسیحی بهترین کتاب رو درباره حضرت علی نوشت، کتاب امام علی مشعل و دوشی، که این کتاب هم نیده مثلا تو بازه. حالا اینها شاید شاهد این باشه که ما اصلا قلم و نگارش و تدوین تو مون خیلی کم هست. اینو چند بار من تا حالا عرض کردم، امسال که 1500 سال تولد حضرت خدیجه سلام الله علیها است، خیلی خوبه که درباره حضرت خدیجه کسی کتاب بنویسه یا مقاله. این همه کتاب که سنی ها درباره عایشه نوشتن، با اینکه عایشه مدت زیادی هم با پیغمبر صلی الله علیه و آله نبوده، در حالی که حضرت خدیجه 25 سال با پیغمبر بوده، عیسی و فداکاری های حضرت خدیجه با هیچ کس قابل مقایسه نیست. حضرت زهرا سلام الله علیها هم یه مقدار زیادی شخصیت و مقام و جایگاه حضرت زهرا مدیون این پدر و مادره، یعنی حضرت خدیجه خیلی نقش داره در اینکه فاطمه زهرا فاطمه زهرا شد. درباره اخلاق، ایثار، فداکاری، افراط، اینجور مسائل اخلاقی که تو حضرت خدیجه بوده خیلی جای کار و مطالعه و تحقیق زیاد هست و اگر کسی در این باره کار بکنه خیلی چیزای خوبی پیدا میشه. متاسفانه 25 سال حضرت خدیجه با پیامبر بوده، اصلا احادیث چندانی از ایشون اصلا نقل نشده، نظم، این که حضرت خدیجه از پیامبر چیزی نقل کرده باشه و نه اینکه از خود حضرت خدیجه. اینم به خاطر خلاصه این بوده که میخواستن حضرت خدیجه رو تحت شعار عایشه قرار بدن. به هر حال امروز روز تولد حضرت زهرا سلام علیها است، انشاءالله که بر همه دوستان مبارک باشد. و و اما حالا بحث شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث درباره این بود که مجاز یا الذی یتعلق به الاجازه یا عقدی که مورد اجازه است. مرحوم شیخ فرمود که اون عقد باید همه شرایط صحت رو داشته باشه غیر از اجازه، غیر از رضایت مالک. به عبارت دیگر شرایط عقد و شرایط متعاقدین و شرایط عوضین هر دو هر سه باید موجود باشه. اما یه چیزهایی هست که شرایط خارج عقده، اون شرایط خارج عقد رو میخوایی بحث بکنیم. بعضی ها گفتن که عبارت های مکاسب بسیار مشوشه تو این بحث. و یک عبارتی را هم توضیح دادند و نتیجه گرفتند که باید مکاسب بازنویسی بشه. اول همین عبارت رو من توضیح میدم، این عبارتی که بعضی از آقایون فرمودن مشکل داره و بعد این نتیجه ایم که این آقا گرفته است و بعدم نظر شیخ رو عرض خواهم کرد. عبارت مکاسب اینه، بعد میخونم که این کتاب چجوری عبارت مکاسب رو معنا کرد. بله، عبارت مکاسب اینه که یشتر توفیه کونه جامعا لجمیع شروط المعتبره فی تأثیره ادا رضا المالک. شرط هست فیه یعنی فی العقد یا فی المجاز، شرط هست در عقد کونه جامعا لجمیع شروط المعتبره، همه شرایطی که معتبر است در عقد باید این عقد داشته باشه غیر از رضایت مالک. فلا یکفی اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء، کافی نیست متعاقدین متصف باشن به اینکه انشاء درست باشه. بلا احراز سایر شروط به نسبت الال اصیله فقط علال کشف للزومهی علیه بل مطلقا، و نه احراز سایر شروط. سایر شروط کلمه سایر معمولا به معنی تمام هم به کار میره دیگه، نه به معنی بقیه. و نه احراز همه شرایط به نسبت الال اصیله فقط، یعنی مشتری همه شرایط داشته باشه کافی نیست. علل کشف، بنابراین که کسی قائل به کشف باشه که از این عقد نقل و انتقال حاصل بشه، للزومی علیه، به خاطر اینکه عقد بر مشتری بر اصیل لازمه. این للزومی علیه دلیل بر منفیه، نه دلیل بر نفیه. میگیم کافی نیست همه شرایط در مشتری اصیل باشد، به خاطر اینکه مشتری چون اصیله و عقد از طرف او لازمه با یه همه شرایط داشته باشه، این کافی نیست. بل مطلقا، بل مطلقا یعنی چه؟ که قائل به کشف باشید، چه؟ که قائل به نقل باشید. لتوقف تأثیر ثابت ولو علی القول به نقل علیها، به خاطر اینکه توقف دارد تأثیر عقد حتی اگر کسی قائل به نقلم باشه، حتی اگر قائل به نقل باشیم، تأثیر عقل متراتبه بر این کمی شرایط موجود باشه. بزالکه دلیل بر اون لایکفیه، دلیل بر اون لایسهه. یعنی چرا متوقف هست بر این که همه شرایط باید باشد، هم در بایه هم در مشتری، و در مشتری کافی نیست؟ لأن العقد اما تمام السبب و جزءه و على أي حال فيعتبر يا فيعتبر اجتماع الشروط عنده، چون عقد خودش جزء السبب یا تمام السبب، اگر تمام السبب باید شرایط عند العقد موجود باشه. این عبارت مکاسب. این بزرگوار فرموده که این عبارت رو اینجوری معنا کرده: فلا یکفی اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء، این عبارت مکاسب رو، کافی نیست متعاقدین متصف باشن به شرایط. گفته ای لا یکفی احراز و سایر شروط المعتبرت فی صحت العقد مع اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء به نسبت الى خصوص الاصیل دون الفضولی، بل لابد من احرازه به نسبت الى الفضولی. این آقا عبارت شیخ رو اینجوری فهمیده، اینطوری معنا کرده که مرحوم شیخ میخواد بفرماید که متعاقدین متصف به شرایط باشن کافی نیست، بلکه باید متعاقدین و فضولی همه متصف به شرایط باشن. ببینید ای لا یکبی احراز و سایر شروط المعتبرت فی صحت العقد مع اتصاف المتعاقدین به صحت الانشاء به نسبت الى خصوص الاصیل دون الفضولی، بل لابد من احرازه به نسبت الى الفضولی. ایشون میخواد بفرماد که مقصود شیخ اینه که کافی نیست که فقط اصیل یا فقط مشتری شرایط داشته باشه، یا این که فقط مشتری و مالک شرایط رو داشته باشه، این کافی نیست، بلکه فضولی هم باید شرایط رو داشته باشه. این سبکی که این بزرگوار عبارت مکاسب رو معنا کرده، در حالی که مراد شیخ این نیست. یعنی بس این نیست که فضولی باید شرایط رو داشته باشه و فقط اصیل شرایط داشته باشه کافی نیست، بس این نیست، بس این نیست که شرایط حین العقد در بایه و مشتری و مالک باید باشد یا خیر، موضوع این، بلکه مراد شیخ اینه که شیخ میخواد بفرمید که کافی نیست اتصاف متعاقدین، متعاقدین یکیش فضولیه یکیشم مشتری اصیل، پس خود عبارت که داره فضولی رو میگوید، کافی نیست اتصاف متعاقدین به صحت الانشاء. یعنی چی؟ یعنی دون غیره. این یعنی دون غیره، کافی نیست بایع و مشتری شرایط صحت انشاء رو داشته باشن، بقیه شرایط رو نداشته باشن. یعنی اگر که بایع فضولی و مشتری شرط صحت انشاء رو داره اما شرایط دیگر نیست، مثلا فرض کنید فضولی و مشتری شرایط عقد رعایت کردن، شرایط مالک را و متعاقدین را هم رعایت کردن اما شرایط عوضی نبود، اینا این عبارت رو خواهد بکنن. نمیدونم معلوم شده یا نه، یعنی عبارت شیخ و این بزرگوار اشتباه معنا کرده. اینکه شیخ میفرماید که فلا یکفی اتصاب المتعاقدین به صحت الانشاء، یعنی فقط صحت انشاء داشتن کافی نیست، مشکل رو حل میکنه، با یه شرایط دیگر هم باشه. این معنیش، نه اینکه معنی کلام اینه که باید شرایط هم در مشتری باشد هم در فضولی، این نیست. توی اگه این باشه هم تکراره در عبارت لازم میاد و همین که این اصلا خارج از عنوان بحثه. این یه نکته که حالا این بنده خدا فرمده اینجا عبارت کتاب مشکل عبارت رو معنا میکنم، ظاهرا خودش اشتباه معنا کرده. آخر بارم ایشون اینجوری نتیجه گرفته، فرموده که کل ذالک یدل علی ان الکتاب و ان بلغ الغایه فی التحقیق ولکنه بحاجت الی اجراء اصلاحات فی عباراته حتی ان بعض المحققین قد اشتبه علیه المراد فی تفسیر عباراته فی المقام. گفته اینجا طوریه که حتی خیلی از آقایون عبارت رو اشتباه کردن تو فهم مرادش. آره دیگه، توی جواهر یه جاییش تو جواهر شرح شرایع مسالک هم شرح شرایع وسائل و شیعه هم شرح شرایع، یه جایی توی مسالک شهید ثانی یه عبارتی رو از شیخ نقل میکنه، بعد میگه تعجب میکنم چیزی که از ساغر طلاب بچه طلبام اشتباه نمیکنه چرا شیخ طوسی اشتباه کرده. همون چه ساب جواهر تو همون عبارت میگه که کار خدا را ببینید، شهید ثانی که اینجا این عبارت رو به شیخ گفت تو همین سطح خودش یه اشتباهی کرده که بچه طلبام اشتباه نمیکنه. تو حاشیه یه جواهر اونجا من نوشتم که باز کار خدا رو ببینید، چیزی که بچه طلبه اشتباه نمیکنه تو همون صفحه جواهر اشتباه کرده. دنبالش هم نوشتم که به خدا به خیر بگذرونه. کسی هم در آینده میاد راست به من بنویسید. مثال محسوس و عینی است که عرض کردم. بله، یه وقت آیت الله جوادی آملی حفظه الله می‌فرمود که اگر کسی کتاب شرح فصوص را تصحیح بکنه وقت طلاب و اساتید نسبت به این کتاب دو سوم صرفه‌جویی میشه، دو سوم صرفه‌جویی. توی مکاسب هم همینطوره، اگر کسی واقعا بیان مکاسب را تصحیح بکنه خیلی سخت جوی میشه در اون. اما این که عبارتشو عوض بکنی یا این که مثلا کتاب دیگری جاش بگذاری، فعلا حالا لاغل من کتابی بهتر از این مکاسب و کفای سراغ ندارم که جای اینا باشه، مثلا کتاب مقالات و اصول آغازی ها هیچ وقت نمیتونه جای مکاسب رو بگیره، جای کفای رو بگیره. از نظر حجم مثل کفایی است، از نظر رمز بودن نمیدونم همه چیز مثل کفایی، اما خیلی تفاوت هست بین مقالات آغازی ها و کفایی آقای آخوند. مکاسب هم همینطور، مکاسب انصافا کتاب خیلی ارزشمندی، اگر بهترش نوشته شد خب آدم تعبدی نداره، اما فعلا درون مقاصد کتاب خیلی خوبیه و هرچی هم آدم با مقاصد کار بکنه به نفع آدم، حتی کسی که نمیخواد تو فقه اصول هم کار بکنه باز مقاصد کتاب خوبیه. یعنی کسی میخواد تاریخ بخونه، کسی میخواد تفسیر بخونه، باز مقاصد بسیار کتاب خوبیه. یکی از فرق‌های بین حوزه و دانشگاه اینه که تو دانشگاه مطلب یاد گرفتن مهمه نه عبارت. تو حوزه عبارت و دقت روی متن لازمه. دانشگاهی مثلا یکی بحثش زمین شناسیه، میخواد بگه این زمین آب داره یا نه، یا این زمین نفت داره یا نه، کار به کتاب نداره که. اما کسی که تو حوزه با متن سر و کار داره، یعنی از قرآن و حدیث باید بفهمی. یه وقت اینطوری نباشه که مثلا فرسونی آیا قرآن رو اشتباه معنا کنی، حدیث رو اشتباه معنا کنی، به خاطر اینکه همش دنبال یاد گرفتن مطلب بودیم نه عبارت. یعنی اینکه این مطلب از کجای عبارت در میاد این مهمه. بعضی آقایون میبینی وقتی که یه عبارتی رو میخوان بخونن آخر همه کلمات وقف میکنند، چون نمیتونه حتی یه عبارت از رو درست بخونه. کسی نمیتونه عبارت رو درست بخونه کجا میتونه مطلب رو درست بفهمه؟ این امتیاز حوزه است و این امتیاز حوزه رو نباید از دست بدهی. حدیث سر و کار داریم و اونم این متنه، یه مشکل رو میخواد که با این متنها آدم قرآن رو درست بفهمه. این ترجمه قرآن ها چقدر اشکال داره متاسفانه، تفاسیر مثلا چقدر برداشت های نادرست از آیات. الان من کم سراغ دارم، نمیتونم بگم اصلا سراغ ندارم، ولی کم سراغ دارم در کل این حوزه یه کسی پیدا بشه که یه صفحه مجموع البیانو بتونه به خوند و معنا کنه، اما یک صفحه شو. یه بند خدایی تو کتابش نوشته در کل حوزه علمیه یا آدم نیست که یه صفحه اعمالی سید مرتضی رو بتونه بخونه و معنا کنه. یه کسی اینو نوشته ها، حالا اون مبالغه کرده، اینجور نیست که هیچ تو حوزه نباشه، هست، اما متاسفانه خیلی کمه. توی این ترجمه های موجود به نظر من فعلا توی موجودین از همه بهتر از آیه دکتر بجتغدی، این از همه بهتر. بعد از آیه مجتغدی ترجمه آیه پاینده، همین پاینده که برادرش طلبه بود و میگفت که این ابوالقاسم پاینده یهودیه، همین که یهودیه بهتری ترجمه رو میشه. آقای فولادن از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده، نه از عربی به فارسی. خیلی خوب، از بس خارج شد. این را فقط خواستم بگم این عبارت مکاسب درستش چی بود. اما حالا نظر خود مرحوم شیخ را بگم تا بعد بحث رو توضیح بدم. یه وقت بحث اینه که شرایط عقد، آیا باید در عقد فضولی وجود داشته باشه یا نه. یه مرتبه بس اینه که شرایط متعاقده، شرایط عقد از قبیل عربی بودن، ماضی بودن، عدم تعلیق، مبالات. شرایط عقد فقط حین العقد باید موجود باشه و الى زمان الاجازه لازم نیست. این درباره شرایط عقد. و اما شرایط متعاقدین مثل بلوغ یا عقل یا اختیار، این جور چیزایی که شرایط متعاقدین، آیا اینها باید حین العقد باشند یا حین الاجازه یا به صورت مانعت الخلو یا حین العقد یا حین الاجازه و یا این که من زمان العقد الى زمان الاجازه؟ به نظر مرحوم شیخ این شرایط، یعنی شرایط متعاقدین، فقط حین العقد باید موجود باشن. یعنی اگر که فضولی حین العقد عاقل بود، عقد و خوند، بعد از این که عقد و خوند مجنون شد، بعدن مالک میتونه این عقد را اجازه بکنه. یعنی لازم نیست شرط عقل و عاقل بودن از زمان عقد تا زمان اجازه در فضولی موجود باشه. این راجع به متعاقده. درباره عوضین کلام مرحوم شیخ صراحتی نداره، ولی مراد شیخ اینه که یکی از شرایط عوضین اینه که ملک تلق باشه، وقت نباشه. یا مثلا یکی از شرایط این است که باید مشتری قرآن یا مشتری عبد باید مسلمان باشه. یا یکی از شرایط قدرت بر تسلیم و تسلم، البته حالا این قدرت بر تسلیم و تسلم آیا جز شرایط عوضینه یا جز شرایط متعاقدینه یا اصلا شرطی خارج از عقده، حالا این بحثش و ایلاشو کار نداره. اما به هر حال اینجور شرایط رو مرحوم شیخ معتقده که ما باید تابع دلیل باشیم. ببینیم دلیل میگوید این شرط باید حین العقد باشد یا حین الاجازه یا حین النقل و الانتقال. مثلا اگر یک کسی یک قرآن را به یک کافری بفروشه، حین العقد مشتری کافره و کافر نمیتونه مالک قرآن بشه، نمیتونه قرآن بخره، اما موقعی که خواست قرآن را به او تحویل بده، اون موقع مشتری مسلمان شده بود. اینجا الان قاعده اشکالی نداره دیگه، چون اون چیزی که جزء شرایط است اینه که کافر باید بر قرآن مسلط نشود و تسلط مال موقع نقل و انتقاله، نه مال موقع بیگیره. یا مثلا اگر کسی عبد مسلمانی را به کافری بفروشد و هنگام تحویل مشتری مسلمان شد، اشکالی نداره، به خاطر اینکه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا اینجا رو نمیگیره. سبیل کافر بر مؤمن مال موقع نقل و انتقاله. نه فرض کنیم مثلا تو باب فضولی یه هفته قبل عقد را خوندند، امروز میخواد اجازه بکنه مالک و امروز ندیه. حتی اگه شما قائل به کشف هم باشید نداره، حتی اگه قائل به کشف باشید، اگه قائل به نقل باشید که روشنه، اگر که قائل به کشف باشید میگیم توی این یک هفته هنوز که مالک اجازه نکرده. وقتی مالک اجازه نکرده هنوز اون عقد اثر نکرده، وقتی عقد اثر نکرده پس تسلطی هم نیومده. نه 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 تو غیر فضولی نه، تو فضولی نه 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 تو غیر فضولی نه 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 توی غیر فضولی عقد کامل بود، شرایطش موجود بود، در اون مشتری مسلط بر مالش بشه باشه. به هر حال یعنی عیبی نداره، به هر حال این اجازه یا شرط متأخره یا به هر حال جزء العقد هر چی باشه، بنابر کشف این شرط متأخره که وقتی این بیاد حالا اون از قبل اثر میکنه، نه اینکه از قبل اثر کرده بود ما نمیدونستیم. خب بله اگر تعقب رو کسی شرط بدونه، این فقط حرف آخونده، کسی که این نگفته بود، آخون میگفت که لحاظ ملاکه، فقط نظرشون بود. این تا اینجا فرمایش مرحوم شیخ. به صورت کلی باید اینطوری عرض کنیم، شرایطی که خارج از خود عقدند مثل قدرت بر تسلیم یا مسلمان بودن مشتری، در اینجور شرایط تابع دلیلی که باید ببینیم از لسان خود روایت استفاده میشه که باید حین العقد باشد یا حین الاجازه. این مال اون شرایط. و اما شرایطی که مربوط به عقد یا متعاقدینه، شرایطی که مربوط به عقد، اگر این شرایط حین العقد وجود نداشت اصلا خود عقد منتفی است. پس اگر که شرایط موجود نبود اصلا عقد وجود نداره. وقتی عقد وجود نداشتی اصلا از اساس بحث خارج میشه. بنابراین تو این شرایط میشود اینجوری بگوییم که شرایط عقد یا شرایط متعاقدین باید حین العقد وجود داشته باشند. و جلسه قبلی میگفتیم که اجازه عقد نیست. یه شاهدی هم برش ذکر کردم، اگر که اجازه عقد نباشه و شرایط حین العقد لازم نباشد، لازم میاد که بشود یک مالی را صغیر یا مجنون بفروشند بدون اینکه شرایط اهلیت را داشته باشند. و چنین چیزی خلاف مسلمات فقه. به خاطر اینکه این اشکال پیش نیاد چاره نیست غیر از اینکه بگوییم شرایط در حین عقد لازمه وجود داشته باشه، هم در مشتری اصیل، اون که خب بحثی نیست، اون که همه قبول دار، هم در فضولی، به خاطر اینکه فضولی عاقد است و عاقد باید شرایط داشته باشه، شرایط متعاقده، چون عاقده. اگر که فضولی سبی بود اصلا عقد او عقد نیست، یا اگر فضولی قصد نداشت اصلا عقدش عقد نیست. پس فضولی باید شرایط داشته باشه، مشتری هم باید داشته باشه. و اما مالک اصیل، اگر کسی قائل به کشف باشه، و تعقب الاجازه رو شرط بدونه که آقای حاجی بنده می فرماید، اگر کسی این رو بگوید، باز روشنه که مالک باید حین العقد شرایط رو داشته باشه. اما اگر کسی قائل به نقل شد، یا قائل به کشف، و اجازه را شرط یا جزء العقد بداند، در این دو صورت لازم نیست مالک حین العقد شرایطو داشته باشه. بلکه وجود شرایط در حین اجازه کفایت میکنه. دلیلش هم دیگه با تحلیل خودش روشنه دیگه. اون موقعی که خدای متعال میفرمه تصرف نکنی در مال مردم، خب اون موقع اگر که این آقای مالک حین العقد سبی بود، یا نمیدونم مهجور بود، یا دیوانه بود، اون موقع که وقت تصرف نیست، موقعی هم که این داره اجازه میکنه، همه شرایط داره، نقل و انتقال هم از اون موقع حاصل میشود. این تا اینجا راجع به این مسئله ها را اشاره ازامش